بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتاه داخرين. فترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. فمن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. بحث این بود که سیر این عالم همواره در شرایطی است که حق درخشندگی های خاص خودش رو نشون بده. عالم برای آن است که هر انسانی اون چه میتواند بدرخشد بدرخشد و حسدی هم در منزلهای مختلف درخششهای خاص خودش رو بنمایاند. یکی از درخششهای بزرگ عالم درخشش آخر الزمان است که بحثش شد. بعد فرمود که این نمایاندن حق یه منزل فوق تمام عالم داره. اون چیه؟ اونه که در آیه 87 متذکر میشه که میفرماد یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات و من فی الارض. یه شرایط دیگه ای هست که در صور دمیده میشه و هر موجودی که در زمین و آسمان است به فزع میفته الا یه عده خاص. و کلون عطا خدا آخرین و همه به سوی خدا به شکل خار زنید به شکل بنده محض ظاهر میشن میان. اگه عنایت داشته باشید اون جلسه هم عرض کردم اینجا نمیخواد راجع به مسئله نفخ صور سخن بگه. علتش هم اینه که بحث چیز دیگه است. ما هم به همین جهت ازش زود رد میشیم. اما اون نکته اصلی رو غفلت نکنیم که منزل نهایی این عالم به کجا ختم میشه. ببینیم همواره هر اینجور بگیم هر روزی به یک روز نهایی باید ختم شه. چون شب که اصالت ندارن، شب مقدم است که روز ظهور کنه. خب اون روز روزها در دنیا روز ظهور حق نهایی، اما روز روزها روزی است که همه حقیقت نمایان بشه. شما ببینید در آخر الزمان با ظهور وجود مقدس امام خیلی زمینه قیامت ظاهر میشه، چون در روایت داریم که اشق الاشقیا بدترین بدان و خوبترین خوبان اسعد و سعدا جبهه آخر الزمان رو تشکیل میدن. اما آیا این نهایی ترین منزل است؟ یعنی آخرش مال دنیاست، آخرین روزای دنیاست، که تو اون بحثا گفتیم آخرین روز نه به معنی ته قضیه، یعنی عالی ترین قضیه. یه وقتی ما میگویم یا آقا آخرین حرفش را زد، نه این آخر الزمان نه یعنی تهی که دیگه خلاص داره میشه، نه، یعنی اون نهایی ترین شکلی که این جهان باید بهش برسه. ولی بالاخره آخر الزمان جنسش دنیاست، آخرش دنیا اون انفصالی که در قیامت باید محقق بشه و یوم الفصل بهش گفته میشن در دنیا نمیشه. بنابراین یه روز روزها که مادر همه روزهاست و همه حقیقت هست به معنای حقیقت روز در پیش باید باشه. اونجه که من دارم اصرار میکنم مواظب باشیم این آیا را از اون سیاق خارج نکنیم. اصلا این آیه نه بحث قیامت اینا نیست که بخواییم حالا بشینیم رو نفخ سور بحث کنیم این حرفا. این آیه بحثش اینه که ما را متوجه اون نهایی ترین منزل درخشش حقیقت که فوق همه عالم ماده است بکنه، و چون میخواد متوجه اون حقیقت بکنه، خب شکلش که میفرماد خب باید درست بگه دیگه. شما میبینید خدا که هیچ وقت نمیخواد از نجوم به ما درس بده که، اما حالا که میخواد نظم عالم را بگه خب یه جوری میگه که یه منجمم میتونه متوجه بشه که عجب، پس چه قاعده ای در این عالم هست. حالا از این مثال را با این عین بحث نمیخونه، من به عنوان کلی عرض کردم. اون چه که خیلی دلم میخواد از دست ندین، چون این همه زحمت این آیه کشیده شده، حالا زحمت به معنای ما این سوره، که ما رو برسونه به اینجا، چون میدونیم که آخرین آیه میفرماد و قل الحمدلله. این قل الحمدلله رو مخواهیم باش برسیم انشاءالله. یعنی قل الحمدلله یعنی بگو پس به چقدر زیباست این انضباط تاریخی. خب چیه این انضباط تاریخی که اینقدر زیباست؟ ما همینو میخواییم از این آخر سوره گم نکنیم، که پس تا اینجا رسیدیم که حضرت حق میفرمان که آیه قبلی رو نگاه کنید آخرش و نهارم مبشرا، یعنی بالاخره این روزی که بصیرت گراست و نمایش دهنده حقیقت هست در راه هست. بر همینم آخر اینا همه تکرار اون جلسه هستا، آخر آیه گفت ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. پس معلومه جای موندن داره رو بحث، باید تحمل کنیم تا یه چیزی بالاتر از اینا گیر بیاریم. سنت سیر صورت نور حقیقت گرا که از اول تاریخ شروع شده تا به انتهای عالم ماده از یه جهت برسه و به انتهای کل هستی از یه جهت. این دعای بسیار بسیار عزیزه ندبه، خب در واقع نوریست که از همین آیات بر اومده. شما ببینید این دعای ندبه میگه به شما چی میگه؟ میگه متوجه باش از روز اول تاریخ یه نوری به نام پیامبری حضرت آدم شروع شده است و این منزلها با همه ظلمتهایی که روبروش ایجاد کردن همطور اومده جلو، اومده جلو، اومده جلو. انصافاً انسانی که در روی این زمین خدا زندگی میکنه یک روز حق یأس ندارد. یأس یعنی چه؟ چون منزلهاییست که صورت نور است، هرچند که ظلمات خودش رو نشون بده، دوباره آیه 86 نگاه کنیم، میفرمان علم یرا انا جعلنا لیلا، ما شبا گذاشتیم اما چی؟ لیس کنو فیه، خستگی در کنی و نهارا مبصرا. از امام صادق راوی پرسید که کی میشه که انشاءالله امر شما برسد، اون دولت موعود برسد و شما یک کمی از این سختی ها راحت بشید. فرمودن کو راحت، ما اول مشکلاتمون است، اول سختی همون است امروز، ما حبیلای خیلی تندی که ما زحمت هایی و در اون شرایط برامون هست. یعنی این که شما یک خستگی در کنید رو شما غل نشید، من این که خسته نمی کنم اینه میگم، یعنی بابا جان این ظلمات اهل کفر شرایطی است که شما خستگی در کنید، قصه چیز دیگه، شما حالا تو ظلمات اهل کفر خودنه ببازید مایوس بشید. حتی و نهار مبصراتی روز در پیش هست و بصیرت کرید. در راستای این قضیه حالا اصلا چشم ما رو برد کجا؟ برد در نور مطلق آخر دنیا، یعنی بعد از دنیا، که اون چی بود؟ آیه 87. پس جای آیه 87 جاش مهمه، معناش جا خودش که چی داره میگه؟ آقا این سیر تاریخی نمایش نور و نور و نور و نور به کجا میرسه؟ که چند تا چیز نشون میده. یک، این که شما میبینید همه هویت موجودات هیچ بودنش پیدا میشه. کلون عطاه و داخرین، علامه طباطبایی رحمت الله علیه ببینید چی میفرمان؟ داخرین خب یعنی ذلیل، میفرمان اون ذلت ذاتی پیدا میشه. شما در روز قیامت وقتی نور حق دمیده میشه اونجا معلوم میشه همه هیچ اند هیچ، همون چیزی که اولیاء خدا تو دنیا در قلبشون ایجاد میکنن. جمله والا امام رحمت الله علیه دیگه، فرمان همه هیچیم هیچ، اوست که اوست. خب این به قلب اولیاء این دنیا میرسه، اون دنیا همه، اونایی که این دنیا فهمیدن هیچ اند هیچ که پیدا میشه براشون، اونام که نفهمیدن خب پیدا میشه. پس یه منزل نهایی داریم که معلوم میشه فقط حق بر صحنه ها بوده. عجب، پس ما تو دنیا فکر میکردیم ما کار ایم و ما قدرت داریم و قدرتمند و قدرت دارن، پیغمبر اومدن بگن نه آقا فقط خدا. انقلاب های دین اومد که حق حاکم بشه، اون انقلاب نهایی میاد تا معلوم بشه ده همه ستم ها هیچن هیچ و حق همه کار است. از این بالاتر کیه؟ در روز قیامت. در روز قیامت همه ستم ها که هیچی، همه وجود ها، همه پدیده ها، میفرماد من فی السماوات و الارض، تمام ظهور حقیقیشون پیدا میشه. شما میدانید که ما در مقابل هم چیزیم، اما در مقابل حق که چیز نیستیم. مثال همیشگی ما یادتون نره، این نور پایین در مقابل نور بالایی که نیست، که جلوه نور بالایی اگه رابطه قطع بشه هیچ میشه. پس در ذات خودش هیچ چت، به اتصال به نور بالایی چیزه. خب این روز قیامت پیدا میشه، روز قیامت همه متوجه ذلت خودشون میشن. میفهمد این زندگی تا اونجاها سیر داره، چرا نمیبینی؟ چرا نمیبینی؟ عمده نکتهی که در این آیه به عنوان تأکید باید عرض کنیم همینه که سیر تاریخ را تا قیامت دنبال کنید، نه تا پایان تاریخ فوکویاما، نه تا پایان تاریخ مارکسیستا. جندوندن افکار بشر را این جملات، سیر تاریخ را حتی با مهدویت منهای قیامت کسی حق نداره دنبال کنه. یعنی تاریخ تا قیامت هیچ کسی هم که معتقد به مهدویته نمیاد بگید خب حالا امام زمان که میاد دیگه تمام میشه دنیا. میگه آقا این تازه اول زندگی شد، همه آرزوشون است که به جایی برسن که اون زیباترین شکل حیات رو در آخرین روزها، یعنی در نهایی ترین روزها ببینم. جمله امام صادق چیه؟ آرزو دارم که فرزندم مهدی ظهور کنه، لخدم توهو، خدمت گزارش بشم. چیه؟ اینا رو باید فهمید. یعنی یه نهایتیست فوق‌العاده زیبا که امام صادق علیه السلام، امام زمان زمانشون، میفرمان که من آرزوم از اون ظهور نهایی را. خب حالا این ظهور نهایی نهایی ترم داره؟ آره اون قیامته. پس معلومه که اگه کسی به اون نهایی ترین نهایت نظر نکنه حیاتش گم میشه. ما این آیه را ازش زود نگذاریم که بلاخره این واقعیت چطوری. شما یه کمی راجع به مهدویت که فکر کنین، تحقیق کنین، مطالعه کنین، فلسفه چه بدونین، روایت چه نگاه کنین، یه امید شدیدی درتون ایجاد میشه، آدم مثلا زندگیش یه شکل دیگه میشه. داریم هم در روایت که اگر کسی منتظر وجود امام زمان باشه، مثل اینه که کنار امام زمان زیر چادر امام زمان زندگی کرده است. یعنی اینقدر زندگی را بس میکنه به انتهای بزرگ تاریخ. یعنی انتظار، اگه کسی وارد فرهنگ انتظار شد، متصل میشه به زیباترین نقطه تاریخ دنیا. این درست؟ پس اولا انتهای تاریخی که ما میگیم در قرآن خیلی عجیبه. حالا انتهایی ترم داره یا نداره؟ خب این همین آیه است. حالا شما با انتظار فرج این همه برکت نصیبتون میشه. چرا؟ چون به زیباترین منزل تاریخ وصل میشید. حالا زیباترش منزل فوق تاریخ هست. اینجاست که اگه کسی تأمل کنه، عرض میکنم شما یه خورده راجع به مهدویت تحقیق میکنین، عجب زندگی میشه دنیا. اصلا نوع زندگی، نوع نگاه، نوع تحلیل، همه چی عوض میشه و زیبا میشه. خب حالا اینا باید وسعتش بدیم. قیامت را به عنوان بالاترین روز نهایی مطلق حیات بشر باید نگاه کرد. عرض کردم، گفت یا قیامت روزی که شب ندارم، در صورتی که نور مهدویت آخرش نیست، بالاخره دنیا آخر میشه، اما در قیامت یه دنیا آخر نمیشه. میفرماد یه همچین نگاهی را بنداز به عالم که این حیات پر برکت نورانی میاد تا به اونجاها برسه. بعد میفرماد که در اونجا حقیقت به نهایت روشن میشه. شما چی میخواین ببینید؟ جز میخواین ببینید که همه کسانی که در مقابل خدا هستن هیچند. شما این دلتون نمیخواد ببینید؟ دلتون ببینه، چشم دونم ببینه. دل بعضی ها حالا میبینه، اما خب آدم دلش میخواد چشمش هم ببینه. آدم چشمش ببینه، همه خار خاره. کسی در مقابل خدا چیز نیست، کس نیست. خب این پیدا میشه؟ پیدا میشه. کلون عطا خدا آخری، همه وجود مقدس پیامبر خودش میده در مقابل خدا چی حس میکنن؟ هیچ. برای همین پیامبر این نکته رو آخرش دقیقه، برای همین پیامبر بعد میرن قیامت یا حالا تو قیامت هم فرمودن الان قیامتی قائم. نکته دومی که میخوام توی آیه بگم، از اون نکته اول هنوز دل نکنده، اما نکته اول خیلی عجیبه. این کشنده میگن اگر فکر قیامتی وارد یه جامعه و زندگی شد، اون زندگی را به آسمان معنا وصل میکنه، برای اینکه افق را خیلی براش روشن میکنه، افق را روشن میکنه. این فلسفه های اجتماعی امروز خیلی تلاش میکنن که افق را روشن کنن. مگه میشه؟ دروغ باید بگم. افق این دنیایی که از قیامت بریده چطوری روشنه؟ به قول خودشون گفتم وقتی روسیه سقوط کرد، گفتیم لیبرال دموکراسی دیگه به نهایت درخشش خودش است. اینقدر خوشحال شدم که ببینین الان شما گاهی تعجب میکنید که مثلا همین پیروز میاد کنگره آمریکا تعیین میکنه که چین چرا این کار کرد، حقوق بشر در چین خوب رعایت میشه، در اینا رعایت نمیشه، در همه جا شما عصبانی میشید، میگون چی تو فضولی که تو کاری ما دخالت میکنی؟ اون میگه نه من حقمه دیگه، مال منه دنیا. یعنی اون اصلا اینجوری که شما نگاه میکنید نگاه نمیکنه. اما با همه اینا اینقدر امیدوار هی تزریق کردن امیدواری به خودشون، یه مرتبه با مسائل جدیدی که تو دنیا پیش اومد اینا با یک صد بسیار محکم برای آینده تاریخی خودشون روبرو شدن، بسیار مسئله دار شدن که حالا خودتون میدونید. اخیراً آمار گرفتن راجع به نوع نگاه و امیدواری و علاقه به آمریکا، مصر 2% 98% متنفر از آمریکا، 2% طرفدار آمریکا. یعنی حالا اون مصری که اینا اینقدر تلاش کردن یه همسر یهودی دادن به این آقای حسنی مبارک که صرف این کشور را با یه آدمی که گرایشش اینه چند سال است، 10-18 سال است نگه داشتن به امید این که دیگه مالشون بشه. ببین چی شد. اون بحثش جداست که آینده تاریخ رو وقتی که شما بخواید از دید غیر دینی در افق مردم جامعتون بذارید به شدت یأس‌آوره. دین میگه که نه، شما فقط با نگاه دینی واقعیت درست میبینی و امیدوارانه، در غیر نگاه دینی زندگیت پوچه. این فوکویاما کتاب نوشت، کلی بحث کرد، خیلی امیدوار بشنن که اصلا پایان تاریخ نوشت. خیلی شاید بگن تمام دانشگاه ها خوندن روش بحث کردن که پایان تاریخ همین است که پایان تاریخ رسیدن به لیبرال دموکراسی است که در آمریکا و اروپا هست. این پایان تاریخه. خب حالا خداشون و بقیه متوجه شدن نه، این اول تاریخ هم نیست، اصلا باید زیر پا گذاشت، مطلقا باید ازش عبور کرد. میفرماد که آدم ها شما افق صحیحی در آینده دارید، ولی اون لیبرال دموکراسی نیست، اون اینه که شما متوجه میشین جز خدا و همه ذلیلن ذلیل. حالا تو دنیا متوجه بشی نورانی میشی. میخوام نتیجه بگیرم، این الا من شاء الله را به نظرم حالا میتونیم معنی کنیم. کیان که اینا فزع ندارن؟ فزع یعنی که یعنی فشار برای این که میخوان بکشونندشون از دنیا به قیامت. نفخه سور کارش اینه دیگه، نفخه سور میکشونه انسان را از دنیا و برزخ به قیامت. خب حالا که میکشونه به قیامت فشار میاد به آدم ها. چرا؟ اینا مذاقشون دنیاییست، اینا ملاک ها و ارزش هاشون دنیاییست، حالا میخوام بکشونندش به کجا؟ به بی دنیایی. فشار بهش میاد. به کی فشار نمیاد؟ اون که خودش بی دنیا، دنیا رو گذاشته از زیر پاش. عده قلیل از اونان که تمام دلشون قیامتی شده. یه مثال ساده میزنم، اصل بحث جای دیگه. شما ببینید یه وقت رفتین وسط دریا توی قایقی نشستید، یه ساعت خیلی قشنگی هم دارید، حالا دستتون رو تکون میدین ساعت میفته وسط دریا، حالا چیکار میکنید؟ نمیتونید بیاید گلدون با این ساعته، نمیتونید واسید، ساعته نمیاد. میتونید یه فشار به خودتون میارید و میان یه آهی میکشین، حیف که رفت. یعنی دیگه از این به بعد باید 20 ساعت ادامه بدید با این فشار دیگه تحمل میکنید. حالا شما حساب کن کل دنیا رو میخوان بگیرن، که یه چیزی میگون یه چیزی میشنون. میفرماد برای اون انقلاب نهایی صورت نهایی حق همه رو میکشن میبرن، فشار میاد الا یه عده خاصی. حالا تو اون شرایط چرا زیباست؟ برای اینکه حق به نمایش است و ذلت ما به نمایش است. برای کی زیباست؟ برای کسی که در این دنیا دنبال حق بوده است. چرا انقلاب اسلامی برای عده‌ای زیبا بود، برای عده‌ای خشن؟ کسایی که دنبال حق بودند و حاکمیت دین خیلی خوشحال شدن، یه دهی هم که دنبال کفر بودند و حاکمیت کفر فشار بهشون اومد. حتی الحمدلله تو کشور ما خیلی این مشکل نبود، اما بالاخره همین شما نگاه کنید چیا الانش تخت در دغدغه هم که انقلاب اسلامی پیروز بشه به نهایت خودش، اونایی که میخوان نهایت حق حاکم بشه. حالا زیباترین منزل در دنیا آخرالزمان است، از اون زیباتر قیامته. خب حالا حرف منه، میفرماید این سیر هست. از کجا ما فهمیدیم هست؟ از اول این سوره، از اول این سوره شروع کرد که بگه آقا من نورافشانی دارم میکنم تاریخ را. درسته که ظلمت فرعون هست، اما نور موسی علیه السلام هست. یادتون نرفته که شاید من دوباره بعد برگردم مثلا از اول سوره یه جنبندی بکنم، اما حالا بعد دوباره فهمون. مگه نه این که یه دی اومدن که نگذارن که حضرت داوود و سلیمان پیروز بشن، ولی ما نورافشانی کردیم. بعد دوباره حضرت صالح را ما نور دادیم به عالم. دیگه فرق نمی کنه که حضرت سلیمان پیروز بشه یا حضرت صالح پیروز نشه، مهم اینه که نور صالحی و سلیمانی را ما به تاریخ دمیدیم. همطور بیا جلو، می‌فرماد این سیر نورافشانی میاد تا آخرین منزل دنیا نهایت نور است. برای همین فرمان وجود مقدس امام زمان صلوات الله علیه و آله و سلم آرزوی همه انبیا و اولیا. یعنی چه؟ یعنی صورت تمام و کامل نور همه انبیا که میوزه. خب بعد میفرماد که گیرت کجاست؟ تکرار بحث قبل از آیه 86 رو نگاه کنید، میگه گیرت کجاست؟ تو میگوی نمیشه. چرا نمیشه؟ برای اینکه ساکن میبینی تاریخ را. میگه اشتباه از خودت. الان گرام انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیه، ببخشید، و تر الجبال، اینو میخواییم بخونیم، و تر الجبال تحسبها جامده. میگه که تو کوهارم ثابت میبینی، ولی به تو بگیم و هی تمر رو من رسته ها، مثل ابرا داره حرکت میکنه، تو تاریخ هم ممکنه ثابت ببینی. خب الحمدلله امروز که با بحث ملا صدرا و حرکت جوهری دیگه کسی، همون زمانش هم اولیا ادله قوی داشتن، چون عالم دائم در تجلیه، دائم در تغییره. شما الان این نور اتاق مگه دائم نمیریزه؟ پس دائم ما نور جدیدی داریم. اما ملا صدرا اومد ثابت کرد که حرکت جوهری است، یعنی ذات عالم ماده که کوه ها و دشت ها نباشن همواره در تغییر است، ولی چون سرعت تغییر مطلق است ما ثابت میبینیم، و چون کل عالم همواره جدید است ما متوجهش نمیشیم. مثل همین شعله که رو گاز میریم میبینید، شما ظاهرا این شعله که رو گاز است نمیبینید دائم عوض بشه، فوقش فکر کنید یه خود میجنبه، اما خب اگه ثابت است شما شیره ببند گاز را نگرده، نه دائم جدید است، اما ما نمیبینیم دائم جدید است. چرا؟ چون همش تغییر میکنه، با هم متصل است تغییرش. این نور با سرعت 300 هزار کیلومتر در ثانیه عوض میشه، ما نمیبینیم از بس متصل است. این شعله گاز دائم جدید است، به همین جهت دلیل هم که هی گاز ما تموم میشه میاد میشه چی؟ شعله، ولی ما نمیبینیم. میگه که تو چطوری کوه ها رو نمیبینی که در حال تغییره؟ ولی در تغییره. پس سنت تغییر در پایین ترین درجه عالم هست، دیگه پایین تر از ماده که نداریم که. پس تاریخ در تغییر، همواره چهره ای بعد از چهره. پس چی؟ به 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 این قسمتش سن الله الذی اتقن کل شیء. این یک سن محکم الهی است که همواره تغییر است و تغییر هست تا به منزل نهایی نور برسیم. این را ببین، ایناست که آدم ها نجات میده. دارین که میگین بعضی ها چطور میشن حکیم میشن، محکم میشن در موضع گیری ها، اینا میان نمیدن تاریخ بخونن تا تغییر تاریخ ببینن، میان آیه قرآن میخونن تا سنت تغییر تاریخ ببینن. اونم غلط نیست، اما اینه که آدم ها حکیم میکنه. آدم برسته به آیه ای
که بگه نه تو چرا میگی که این عالم به فزع نمیرسه؟ چرا نه عالم کلش به فزع میرسه، یه عالم جدید میشه و اونجا نور نهایت. میگه چطور؟ میگه همین که تو میگی تمام این حرکت در سراسر عالم هست، کوهاش هم حرکت میکنه. پس سن الله الذی اتقن کل شی، این یه صنع الهیست که بر هر شیعی این را استوار کرده است و متقن کرده است. خب حالا برمیگردونه موضوع را به اون چیزی که ما میخوان، که چی این حرکت و تغییر و هی چهره بعد از چهره، قصه چیه؟ قصه این است که هر کس به نمایش در آید، انهو خبیرون به ما تفعلون، خدا خبیر است به هر کاری که شما میکنی. پس باید سیر عالم به جایی برسه که این خبیر بودن خدا و اطلاع داشتن خدا به نمایش درآید. اگر که دفن بشه حرکت خوبان و ظلم بدان، پس در واقع اطلاع خدا و عدم اطلاع خدا مساوی میشد. اگر خدا خبیر است، پس باید خوبی خوبان به نمایش درآید، به جواب برسه، بدی بدانم به جواب برسه. اینجاست که حالا مطلب رو بردش به جایی از هست به باید، به اصطلاح میگه خب مگه این بده؟ بده که این تاریخ و این عالم داره سیر میکنه، برای اینکه باید نهایت انسانها به نمایش درآید. نهایت انسانهای خوب آیه 89، نهایت انسانهای بد آیه 90. من جا ابل حسنه فلهو خیر منها و هم من فزعین یوم ازین آمنو. حالا اگه کسی در اون قیامت، یعنی بعد از نفخه اول و دوم و اومد در عالم قیامت، اومد در صحنه جدید عالم، اومد در نهایی ترین منزلی که باید همه چیز به نمایش بیاد، دو حال از سره. اگه کسی بالحسنه اومد، من جا بالحسنه اومد، اما با حسنه اومد، فلهو خیرون منها، اون عالم براش بهتره از اون چه که انجام داد. این منها رو به حسنه بزنیم نه به اون عالم، یعنی این حسنش براش بهتر میشه. چرا؟ حالا میگیم چرا. و هم و اون افرادی که اینجوری بیان در قیامت، از اون فزع اون روز در امنه. فضع اون روز چیه؟ شما اون چه که این دنیا دارید رو اونجا ندارید، مثل ساعت هست، فشار نداشتن ساعت، حالا فشار نداشتن همه دنیا در حالی که ما با همه دنیا فقط زندگی کرده باشیم، میگه یه فضعه، یه فشار مطلقه. انسان با چیزایی معنوسه که اونجا نداره، فشار بهش میاد. میگه اگه خوبی با خوبی اومده باشه اونجا، با دل الهی اومده باشه اونجا، اونچنان برکت و نور و معنویت و رفاه حقیقی داره که این فشاری که برای همه هست برای این نیست. میدانید که روی این آیه خودتون بعداً نگاه بکنید، اصلا این فزع روز قیامت یعنی چه. من یه مثال ساده میزنم. شما میدونید که آدم یه وقت گشنشه که غذا میخوره، یه وقت دلش هوا غذا میکنه، با اینکه گشنش نیست اما خب دلش عادت داره غذا بخوره. در روایت داریم اگه روزه بگیرید از گرسنگی قیامت عذاب نمیبرید. ممکنه شما اشکال کنید که اصلا قیامت که ما بدن نداریم که نیاز به غذا، این بدن مادی که اونجا نیست که، بدن نورانی قیامتی است. بدن دارید اما با اون جنس، تو سوره واقعه عرض شد. ممکن است اشکال کنید خب این بدنی که اونجا تولید مثل بکنه در قضا بخوره، در بزداف بدل مایت حلل داشته باشه، قضاواش حد بشه بخواد قضا بخوره، اینا که اونجا نیست که. خب پس قضا که نیاز نداریم، پس گرسنگی قیامت یعنی چه؟ گرسنگی قیامت نیاز وهمی به قضا، نیاز وهمی، وهمن قضا میخواد. چرا انس با قضا غیر نیاز به قضاست. ما این دنیا علاوه بر نیاز به قضا دلمون هم هوا قضا میکنه. خب حالا اون دنیا اگه این دله که هوای قضا میکنه دا برده باشیم، قضا که نی، اما دلی که نیاز به قضا داره اذیت میشیم. ملا صدا یه مثال خیلی خوبی میزنه، خدا رحمتش کنه، میگه شما در قیامت اگه اهل دنیا باشین، قصه دون قصه یک معتادی که مواد مخدر نداره اما اعتیادش رو داره، فشار بهش میاد. میگید اهل ایمان قصه شون قصه معتادی که حالا رسیدن به جایی که نه مواد مخدر دارن نه اعتیاد. خب اینا فشار بهشون نمیاد. مثال ساده است اما خوبه. میفرماد در قیامت اینا دیگه تأمل میکنیم، این وای ما چقدر به دنیا عادت داریم. حالا شما حساب کنیم، میبرن آدم ها جایی که دنیا را نداریم اما می نیاز به دنیا را داریم، هیچ چیز دیگه هم نداریم الا اینکه اینقدر قیامت را تو این دنیا داشته باشیم که وقتی که میبرندمون اون دنیا بگیم خب همینجا رو میخواستیم، چی کار داشتیم اینقدر دنیا، خستگی، خواب، مریضی، نمیدونم گرما، سرما، اینا همش برای این دنیاست دیگه. که بدون وعده میده که اون دنیا گرما نیست، فشار نیست، کسی که اهلشه میفهمه که نه، خیلی مژده بزرگی است. یعنی در یه شرایط لقاء حق معلومه این خیلی مهمه. این آیه میفرماد که این سیر عالم به جایی میرسه که بعد از اون فضا اگه کسی خوبی با خودش برده باشه، یعنی شریعت با خودش برده باشه، این انسان چون این خوبی ها هم با اون عالم میخونه هم با فطرتش. خوب دقت کنیم، شما را طوری ساختن که خوبی با جاندون میخونه، اون عالم هم عالم حق دیگه. شما هم اگه کار حق کرده باشین، ول امرو یاما ازن الحق ول وزنو یاما ازن الحق، اونجا حق سنگین است و وزینه. پس اگه شما کار حق کرده باشی، هم عالم عالمی است که میخونه با کار شما، هم قلب دون با معنوی شکوفا میشه، روش میکنه. اینه که میگه که اگه کسی با حسن اومد اون دنیا چی میشه؟ خیر منها، فلقو خیر منها و هم من فزع یوم اذن آمن و من جا بالسیئه. حالا اگه کسی با بعدی اومد، با سیئه اومد، فکبت وجوههم فی النار، از رو میزنندش تو آتش، میزنندش تو آتش. چرا؟ حالا عرض خواهم کرد. هل تجزان الا ما کنتم تعملون، آیا جز اون چه که کردید بدون دادی؟ خیلی آیه عجیبیه. یعنی آتش اون دنیا جزای همین کارای این دنیا، همینه به آدم میدن. وقت چون عین همینم هم میدن، هیچ اعتراضی نیست. دقت کنید، یه وقت شما یکی را یه مشت داده، میان یه مشت به شما میزنن، خب این جزا ظاهرن مساویه، ولی مشتی خودتونه که به خودتون نمیزنن، مشتی یکی دیگه را به شما میزنن. اینه. یه وقت شما خدای نکرده زهر خورده، مردنی که مساویه این زهر است رو بهتون میدن، این یختش بیشتر نزدیک به جزا. اونجا شما یه مش زدید، یکی دیگه یه مش به شما میزنه. اینجا شما زهر خوردید، خودتون جنستون طوری است که با این زهر میبینید، کسی شما رو نمیکشه. یه وقت نه، اینم نیست اون دنیا، هر کاری کردین همونو بدون میدن. آخرش زهر خوردن مساوی مردن نیست، درسته خیلی نزدیکه به هم، اما جزای قیامت هم نه نیست. مما تکسبون زوقو و بال امرکم، میفرماد که خودشو بهت میدی، خود کارتو بهت میدی. اما چون این کار تو الهی نیست، سیعه است، اینقدر سخته است که داد افراد در میاد که خدایا اینا چیه به ما میده؟ ندا میاد که هل تجزان الا ما کنتم تعملون، آیا جز همون که کردین بهتون میدین؟ اما چرا میگه سکبت وجوه و هنفنا؟ ببینید از هر چی ما استقبال کنیم همونه به ما میدن. اگه ما به دنیا نزدیک بشیم دنیا رو به ما میدن، آتش قیامت صورت حب دنیاست که میگن همینه به شما میدن. آیت الله استاد امامیت هم رفت اسمشون، آیت الله شاه‌آبادی یه تفسیر خیلی زیبایی داره، میگن که چون تو قرآن داریم وقتی که افراد میبرن قیامت ملائکه یه عده از پشت میزنن به اینها، یه عده از رو میزنن به اینها. آیت الله شاه‌آبادی میگن علتش اینه، ملائکه دنیا میزنن پشتش، میگن برو گم شد، تو حق دنیا رو ادا نکردی، برو بیرون از این دنیا دیگه، تو جاد اینجا نیست، خلش میدن به پشتش ده. ملائکه برزخ و قیامت میگن کجا اومدین، غلط کردی اومدین، میزنن تو صورتش که برگرد، تو جاد اینجا نیست که هم از پشت میزنن هم از رو، حساب رو کاره، اینجوری که همجوری یده، نه فرمان که از پشت میزنن ملائکه دنیا که تو دیگه شأن دنیا رو ادا نکردی، دنیا جای میهمانی خدا بود و متعالی شدن. ملائکه قیامت و برزخ میگن تو جا اینجا نیستم، یه همچین جای گیر کنه خیلی جا بدیه، خدا اینا رو میخواد بگه. اینجا میفرماد چه با صورت هلش میدن تو آتش، چرا؟ چون این آتش ها میخواست تو دنیا، آتش ها میخواست یعنی دنیا را میخواست. فرمایش امام را یادتون نره، جهنم باطن دنیاست به معنای حب دنیا، با جهنم باطن حب دنیا، میگه اینا تمام دلشون به طرف دنیا نبود، حالا اون دنیا همین را حلش میدن تو قیامت توی آتش، پس کاری نکردن. اون چه که آیه میخواد بگه اینا نیست، جالبه که همه اینا را که ما گفتیم اینا معنی آیه هست، اما سیاق چیز دیگه، سیاق داره میگه حواست باشه این سیر. من نظرمه که اگه سیاق این سوره را عنایت بفرمان اونچنان یقین پیدا میکنی، یقین عجیبی پیدا میشه. ببینید شما به طور طبیعی وقتی میبینید که آقا در شرایط متعارفی مثلا میشه آب رو از طریق هیدروژن اکسیژن به طور طبیعی درست کرد، اینجا حس میکنید اینا، حس میکنید که آره دیگه آب در اثر اون جرقه الکتریکی در با هیدروژن اکسیژن درست میشه، این سیرشه، ناموسه ایجاد آبه. اینجا میخواد بگه که آقا این یه سیریست، سیر نمایش حق بعد از حق بعد از حق، این دوتا آیه صورت نمایش حق است نه تفسیر قیامت، این دو تا آیه قصه جایگاه قیامت هست در سیر حیات. بله خب حالا که میخواد جایگاه قیامت رو بگه، خب میگه که چی تو میشه. الان بحث این نیست که چی تو میشه، بحث این که این سیر میخواد به نهایت حق برسه. حق چیه؟ وقتی شما رسیدین به این که این حق داره هی میره جلو، منزل بعد از منزل، خب حالا در آخرین منزل که میخواد حق محقق بشه، چی باید محقق بشه؟ من جا عبیر حسنه فله خیر منها. نمیخوا بگه که اگه رفتی قیامت اینجور میشه، میخوا بگه این سیر نگاه کن حتما اینجور میشه. این کشنده میگن قرآن یقینی به آدم میده که هیچ فلسفه و استدلال نمیده. من از اول تا حالا همه حرف نموده که این یه نگاه دیگه است، این نگاهیست که دل میبیند، نه نگاهی که عقل تصدیق میکنه و میفهمه. آقا دعا بفرمایید. نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک.
ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وارزقنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت قلبی که این قرآن مجید کریم عظیم رو برش نازل کردی قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. الهی معرفت و محبت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. پروردگارا قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا فرج پربرکتش را بر ما منت بگذار الهی و تسریع بفرما. الهی این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلابت ها بفرما. مسئولینی که جانان در احیای دین و عدالت تلاش می کنند خدایا به حقیقت امیرالمومنین موفقشان بدار. مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در فناه امام زمان موفق و مسنون از همه ولیات بدار. الهی توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.